رسیدیم به ساعت 12:30. با هم بشنویم برنامه بعدی رو با عنوان هیئت دولت.
هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بلند، پارسایی و مهر سلام میکنم به یکایک شما شنونده های عزیز رادیو ایران و برنامه هیئت دولت. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این برنامه هیئت دولت و در این برنامه میزبان شما هستم تا درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت
کنم. ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد، خاک تن من. نامت زنی غمگین نشسته در ره شادی، چون دریا خروشانی سکوتی پر ز فریادی. در بندی که میگیرم ز آزادی نشانت را، اینی هم به هر دوران به خان با نام آزادی.
اینی هم
عزیزان، در این برنامه هیئت دولت آمده ایم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ملاقات و دیدار با جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون حقوقی امور مجلس و استانها جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تا درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عملکردش در گذشته و چشم‌اندازی که در آینده داره با ایشون گفتگو بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی ما به دست کریمان آشناست، کفر است پای سفره بیگانه بگذرد. این روزگار می گذرد خوب یا که بد، بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد. حقیر کمترین سید محمد هاشمی فرزند روح الله با افتخار و منت شغل شریف خدمتگذاری به هنرمندان شریف و بی‌نظیر و متعهد را برگزیدند و برای همه این سروران خودم آرزوی صحت، عافیت و پیشرفت را از خداوند متعال خواستارم. باشد که در انتهای این دوره خدمت شرمنده فرهنگ و هنر ایران نباشیم، توانسته باشیم گامی برای اعتلای این فرهنگ برداریم. سید محمد هاشمی.
امروز به سراغ وزارتخونه ای رفتیم که یکی از وزارتخونه های جمهوری اسلامی ایرانه که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه است. اصحاب هنر و فرهنگ با این وزارتخونه بسیار سر و کار دارند و قلب تپنده فرهنگی و هنری هیئت دولت محسوب میشه. این وزارتخونه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با ترکیب وزارت فرهنگ و هنر با وزارت اطلاعات و جهانگردی شکل گرفت. و اما مهمان امروز ما جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین وزیر و معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد هستند. ایشون متولد سال 1365 و دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی رو دارند و سالها در حوزه فرهنگ و هنر فعال بودند و البته یکی از جوانترین معاونان منصوب شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
خب جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین محترم وزیر و معاون حقوقی امور مجلس و استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرید.
فدای شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب و توانمند رادیوی جمهوری اسلامی ایران، و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه بدین که گفتگو رو با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز بکنیم که به هر حال یه سابقه‌ای برای این وزارتخونه ساخته. به تازگی من در یکی از گفتگوهای آقای وزیر شنیدم که تصمیم گرفته شده این نام تغییر بکنه. اگه درسته به ما توضیح بدین خواهش میکنم که دلیلش چیه و منتظر چه نامی باشه.
به نظرم خب توضیحات تقریبا کافی رو آقای دکتر گفتن در برنامه تلویزیون و خلاصش اینه که با توجه به برحال هم روی کرده آینده نگرانهی که و رویا پردازانهی که برای مجموع وزارتخونه مد نظره و هم آرا خب خود سابقه گذشته این نام، ایده‌ای داشتیم برای تغییر نام وزارتخونه که حالا البته ارائه کردیم، انشالله که نهایی بشه. وقتی نهایی شد احساس میکنیم که والا این ایده‌ای که برای نامگذاری مطرح شده یک جهده خوب و یک تازگی میبخشه به در واقع روی کرده های مجموعه وزارتخونه. خلاصش اینه.
چه خلایی حس کردین بیشتر؟
خدمت شما عرض کنم که اگر بیشتر از این توضیح بدم کل لو بده. حالا انشالله که
ما منتظر
مصنب بشه و در راسه موادی قانونی خودش و اگه شد که به همه
بسیار
تلاشم خواهد.
آقای دکتر هاشمی، من در دفتر شما و در پشت سر شما یک کتابخانه خیلی مفصلی میبینم، یعنی که به نظر میرسه اهل مطالعه هستین، اهل کتاب خوندن هستین. برای همین میخوام سوال اولم رو درباره کتاب مطرح کنم که میدونم حتما دل مشغولی شما هم هست. با همکاران شما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو کردم بارها در رادیو ایران، در برنامه کاف هنر و باغ هنر. دوستان ما میگویند که اگر با همین سرعت، با همین جدیت، با همین دست فرمون هم ادامه بدهیم تا سالهای سال همچنان با در نظر گرفتن همه تلاشهایی که صورت میگیره شاهد روستاها و شهرهایی خواهیم بود، شاید هزاران و صدها شهر و روستا که فاقد حتی یک کتابخانه عمومی هستند. هرچند که ممکنه اطلاع داشته باشین با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و مخاطبان رادیو ایران ما طرحی رو شروع کردیم، یه طرح نمادین از چند سال گذشته به اسم 40 کتابخانه 40 روستا. در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی این طرح پیاده شد و ما با همکاری مردم تونستیم 40 کتابخانه رو توی فقیرترین و محرومترین جاهای کشور تجهیز بکنیم. خب این یه کار نمادین بود، ولی واقعیت میگه که ما تا سالها نمیتونیم همه روستاها رو بی‌نیاز بکنیم. پیشنهادی رو در رادیو ایران مطرح کردیم و الان هم با شما در میان میگذارم این پیشنهاد رو. اون پیشنهاد شکلگیری یک کتابخانه ملی مجازیه، به گونه‌ای که همه ایرانیان به رایگان بتونن این کتابخانه رو در اختیار داشته باشن، در گوشیشون، در ابزار با استفاده از فضای مجازی و ابزار الکترونیکی بتونن دسترسی به کتاب داشته باشن و به یه نوعی ما قدمی برداریم، همچنان که شعار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هست، به سمت عدالت فرهنگی. چه کمکی واقعا میتونیم برای تحقق این فکر یا ایده بکنیم و اگر شما موافق هستین باهاش اصولا.
خدمت شما عرض کنم که اول اینکه بسیار ایده خوب و نابی هست. مجموعه در واقع نهاد کتابخانه عمومی کشور همین ایده رو داره پیش میبره، منتها سه تا نکته داره.
بله.
یکیش در واقع یه ذره تصمیم اداریش یک در واقع احتمال تداخل و تقاطعی با بعضی از مأموریت نهادهای دیگه در حوزه کتاب بوده، اینو داریم رفع میکنیم. مسئله دومش مسئله در واقع فناوریشه که این البته محصله و هست و سختی این کار نداره. مسئله سوم که ذره نیاز به دقت بیشتری داره، دوستان دارن در موردش در واقع یک کار رو انجام میدن که بدون خطا صورت بگیره، مسئله حقوق معنوی نویسندگان و آثاره. خب یه ذره برای جای تدقیق بیشتری داره، دوستان دارن این کار رو در واقع با یک ظرافت پیش میبرن، ولی امیدواریم، قول قطعی نمیدم این رو، ولی امیدواریم که
موانع
در همین دولت بتونیم این رو انشالله در واقع بازگشایی کنیم، رونمایی کنیم
انشالله
برای مردم.
چون ما بارها نظرسنجی هم حتی برگزار کردیم، برای این میگم که تعداد خیلی زیادی از مخاطبان ما در رادیو ایران شرکت کردن توی این نظرسنجی ها و این در شکل یک مطالبه فرهنگی مطرح شده. امیدواریم که بتونیم این مطالبه رو با شما و همکاران شما در وزارت ارشاد پیگیری بکنیم
انشاءالله.
اما نکته دیگر، یکی از دغدغه‌های مهم دیگری که ما در رادیو ایران پیوسته در این سالها پیگیری کردیم مسئله زبان فارسیه. زبان فارسی یعنی عامل اصلی اتحاد بین همه اقوام ایرانی و در این حال یک نکته قانونی که به ما میگوید باید از زبان و خط فارسی صیانت کنیم در هر نهاد فرهنگی و هر رسانه‌ای که مشغول هستیم. این مسئله رو ما با همکاران شما در وزارت ارشاد بارها مطرح کردیم، در بخش موسیقی، در بخش سینما. مسئله نامگذاری برخی آثار با استفاده از کلمات بیگانه بود که با استقبال مشاور محترم وزیر ارشاد در حوزه پاسداشت زبان فارسی این پیشنهاد مواجه شد و ایشان تصمیم گرفتن و حتی بخشنامه‌ای دادن برای اینکه اسم گذاری آثار هنری، آثار سینمایی، کتاب‌ها بی دلیل با عناوین خارجی جلوش گرفته بشه و از اسامی فارسی استفاده کنیم، همچنان که بر در و دیوار شهر هم انتظار داریم که یک چهره فارسی و ایرانی ببینیم. میخوام ببینم تا چه اندازه وزارت ارشاد در برنامه‌های آینده خودش اهمیت این موضوع رو در عمل نشان میده، یعنی مسئله نظارت زبانی. یک مثال پیش از گفتگو برای شما زدم درباره جلد آهنگ‌ها، آثار موسیقی که با مجوز وزارت ارشاد با جدیت‌ها و سختگیری‌های لازم منتشر میشه، اما در نهایت چهره بیرونیش با فارگلیسی نویسیه، یعنی حتی از خط فارسی در معرفی برخی از آثار استفاده نمیشه. به نظر میرسه با یه بخشنامه ساده، با یک همفکری، با یک فرهنگ پروری میشه به یک نظارت زبانی در تولید آثار فرهنگی و انتشار آثار فرهنگی رسید. دیدگاه شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که نکته کاملا دقیقی رو طرح کردید. مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در دولت به هر حال جدید روی کرده خیلی پیگیرانه ای رو در مورد این قصه گرفته، هم خود شخص آقای دکتر اسماعیلی، هم خب ما مسئول این کار رو هم خود معاون فرهنگی در واقع در وزارتخونه گذاشتیم و خب طبیعتا دوستان با یک جدیتی دارن این کار رو پیگیری میکنند. خلاهای البته داریم رفع میکنیم. یه بخش از خلاها خیلی خلاه بخشنامه اتفاقا نیست، یعنی خیلی از نکاتی که شما میفرمایید بخشنامه هاش پیش از این رفته، مسئله نظارتیش باید تقویت بشه و در عمل نظارتی این چنین باید پیاده سازی بشه. اون کار کار خوبی شروع کردیم، مثلا همین الان اداره کل تهران ما یک پایش خیلی خوبی رو برای سردرها شروع کرد.
بله.
و خلاصه یک آمار خیلی عجیب غریبی رم تا همین دیشب داشتن برای من میدادن که چند تا رو مراجعه کردن، چند تا رو خلاصه تذکر دادن، برخورد کردن، خواستن تصدیق بشه و امثال این حرفا شروع کردن. این کاریه که از دست میدانی هم داره پیگیری میشه. قبول داریم این کار بعد ضریب پیدا کنه، انشالله ضریب جدی پیدا خواهد کرد و بتونیم توی مصاحبه بعدی با یک خلاصه گفتمان خلاصه با آمار دقیق‌تری هم خدمت شما اینو بگم. البته شما هم که در رسانه ملی الحمدلله
خلاصه هر هفته در مورد این موضوع به حمدالله
واقعا زمان براش گذاشتیم آقای دکتر، یعنی به جهت اهمیت مسئله همین موسیقی ما یک روز در هفته در برنامه باغ هنر اختصاص دادیم. برای اولین بار در تاریخ رسانه، یعنی در تاریخ رادیو و تلویزیون، برنامه‌ای رو نمیشه پیدا کرد که به نقد ارکان مختلف موسیقی بپردازه، با از نظر فارسی نویسی، حتی اینکه جلد آهنگ رو به شما نشون دادم. فرض کنید که یک کلمه فارسی رو میان با حروف انگلیسی می‌نویسن بدون اینکه ترجمهش بکنن. یه خط پریشیه، یه لغزش خطی و زبانیه، و واقعا به سادگی شاید اداره کل موسیقی با یه تذکر خود جناب عالی بتونه این مسئله رو برطرف کنه.
نه این نکته هم حالا شما گفتید که حالا به طور خاص این مسئله موسیقی رو ان شاءالله بعد از این مصاحبه پیگیری میکنم.
الهی شکر. یکی از کارهایی که ما کوشیدیم که به نتیجه برسونیم توی اون دوران همگیری بود. مثلا کلمه شیوه نامه چی بود؟ بی جهت استفاده میکردن، دائم مسئولان آقای دکتر استفاده میکردن، در حالی که ما در فرهنگستان زبان فارسی شیوه نامه داریم، یه واژه زیبای فارسی، و واقعا الان میبینیم توی خبر، توی جاهای مختلف، توی رسانه ها، در زبان مسئولان دیگه پروتکل واقعا نمیشه ندیم. یه نکته دیگر که باز هم دور نشیم از زبان فارسی و باز هم از تأکیداتیه که ما در رادیو ایران آغاز کردیم، بحث پیوند ارکان وطن فارسیه آقای دکتر. یعنی ما به هر روی همسایگانی داریم که فارسی زبان هستن. در حوزه بزرگ تمدن ایران کشورهایی هستن که همچنان فارسی زبان هستن، حتی سرود ملیشون در پاکستان به زبان فارسی همچنان. ما واقعا چقدر در عمل در حوزه دیپلماسی فرهنگی تلاش کردیم پیوندمون با این کشورها، با دست کم با اون جریان‌های فرهنگی پیشرو تو این کشورها قوی و محکم بشه؟
کاملا دغدغه دقیقیه و اون تمرکز بر ظرفیت فرهنگی در واقع تمدن ایران و در واقع ایران فرهنگی بزرگه. این حرف شما حرف دقیقی، حرف درستیه. ما در همین دوره اتفاقا با یک تمرکز ویژه‌ای بر همین مسئله در بخش دیپلماسی فرهنگی کارو در حال پیگیری هستیم. تعاملات خیلی خوبی رو شروع کردیم با فرض کن کشور تاجیکستان.
بله.
که زمین در واقع کشورهایی که شما گفتید هستند. هم یکی دو نوبت ما سفر رفتیم اونجا برای بحث برپای هفته‌های هنر و همین تعاملات این گونه. اونها اومدن اینجا در نمایشگاه کتاب ما شرکت کردن. ایزن ما در واقع این تعاملات رو با هم دیگه داشتیم. و بقیه کشورهایی که شما فرمودید که البته لزوما اون تمدن خلاصه ایرانی و ایران بزرگ فرهنگی الان لزوماً فارسی زبان هم بعضن نیستن، یعنی میخوام بگم این هم هست، اما در این حال تمرکز ویژه دستگاه دیپلماسی ما که اسمش میشه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شروع کرده و با روی کرده خیلی ویژه این مسئله رو داره پیگیری میکنه. حالا یه وقت به نظرم اگر یه جلسه شما گفتگو میبر با خود آقای دکتر ایمانی پور هم داشته باشید با خلاصه کارنامه و انشالله
عمل کرد
خلاصه به شما یک گزارش خوبی رو از این تعاملات میدند. ولی میخوام تأکید کنم که یکی از در واقع قوتهای بازوی ما در عرصه فرهنگی این ظرفیت در واقع فراسرزمینی و در واقع فرا ایرانی به معنای ایران مستقل امروز از جهت همون به معنای ایران بزرگ فرهنگیه که ما اگر اینجا بایستیم طبیعتاً خیلی در واقع آورده های مختلف فرهنگی بر ما خواهد داشت.
مثلا فرض کنید آقای دکتر پیشنهاد یک جشنواره سینمایی فارسی میتونیم داشته باشیم، یعنی با دعوت از کشورهایی که همچنان زبان فارسی در اونها رونق داره، میتونیم واقعا جشنواره های مختلف نه فقط در زمینه سینما ولی با حضور محوری کشورهای فارسی زبان، برای اینکه این اتحاد و همدلی همچنان تداوم پیدا کنه.
حالا اینو که فرمودید خدمت شما عرض کنم که اول اینکه ایدتون به روی چشم و حتما پیگیری میکنیم، نکته اول. و نکته دوم اینکه حالا در همین دیپلماسی چون گفتید اینو نکته رو بگم و یکی بخشم در مورد ایران گفتید این دوتا رو عرض کنم. ما مثلا در مورد این قصه دیپلماسی فرهنگی، خب جشنواره مقاومت رو با کشورهای در واقع مقاومت منطقه راه انداختیم، با محوریت سازمان سینمای خودمون شروع کردیم به این کار. این مثلا یک کاری که در اون داریم انجام میدیم. یکی از کارهایی که شما فرمودید تمرکز بر خلاصه زبان فارسی و اون کارهایی که شما فرمودید، یک نکته دیگری که ما داریم بحث تنوع در واقع قومی
دقیقا.
و لهجه ها و زبان مختلف در کشورمون که اینا همه باز سرمایه های ایران ما هستند. ما کاری که امسال انشالله کلید خواهیم زد و انجام خواهیم داد، البته چند نقطه رو خلاصه نشان گذاری کردیم، اما دو تا رو داریم انشالله امسال با در واقع پشتوانه و پیگیری جدیتری پیگیری میکنیم. یکیش در واقع یک جشنواره بزرگ فرهنگی هنری بلوچه،
بله،
با محوریت در واقع ایران و کشورهایی که به هر حال بلوچ دارن، پاکستان، نمیدونم عمان، خود ایران، این کشورها در واقع انجام میدیم. یکم جشنواره بین‌المللی فرهنگ و هنر و در واقع رسانه کردیه.
کرد.
این هم به هر حال چون میدونید که آقای تعبیری دارن میفرمایند که ایران سرزمین همه کردها، زبان کردی سرمایه ملی است. اینا عبارت است که در واقع مال است آغاز. این هم باز با محوریت سنندج برای همه در واقع در اکراد منطقه و عزیزانمون که در این حوزه دارن کار میکنن، که این هم به هر حال اون تمدن بزرگ خلاصه ایرانی واقعا یکی از عبارتاش اینه. این البته به معنای حرفای خلاصه سیاسی نیست، یعنی گفتگوی ما معلومه اینجا. اتفاقا ما احساس میکنیم ما هر چقدر سراغ حرفای در واقع فرهنگی از جنس فرهنگ و هنر رو رسانه بریم، فارغ از دعواهای خلاصه کشمکش‌های خط‌کشی‌های خلاصه سیاسی، این بهترین خدمت رو به خلاصه ملت‌ها کردیم و به خلاصه همه مردم کردیم. اینم حالا چون گفتید توی این موضوع گفتم خدمت شما بود.
درود بر شما. سپاسگزارم دوستان عزیزم، همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی هستم، جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته دولت. با آقای دکتر درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور چشمانداز پیش رو، گفتگو کردیم. نکات مهمی هم مطرح شد. دو تا مسئله تو ذهن منه، یکی درباره موضع‌گیری جدی آقای وزیر در قبال کسانی که کنسرت ها یا مراسم فرهنگی رو با آشوب به هم می‌ریزن به خاطر سلیقه یا خواست و اراده شخصی. آقای وزیر تاکید کردند که وقتی یک فعالیت قانونی داره شکل می‌گیره در حوزه فرهنگی و هنری، این رفتار بدخواهانه است و از این جهت به نظرم یک اقدام جدی بود، یعنی روشن می‌کرد که باید چگونه با این برنامه‌های فرهنگی قانونمند روبرو شد.
نکته اول اینه که شما بدونید خوبه، و اون اینه که میزان این به قول شما اختشاش یا مثلا کنسلی به نسبت تعداد اجراهای انجام شده شاید مثلا حالا مثلا 0.2%، یه عدد خیلی ناچیزی، حالا یادم نیست عدد چی بود که بخوام الان نسبتش رو به شما عرض کنم، خیلی کمه، یعنی یک عدد این چه. این نکته رو کلی شما بدونید. نکته بعدی اینه که به هر حال طبیعیه که عرض کردم عرایض قبلی من گفتم ما مجری قانون هستیم طبیعتا، هر آن چیزی که از باب در واقع قانونی جزء قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد طبیعتا مجاز است و ما نمیتونیم فرا قانون عمل کنیم، به ویژه اگر این که طی مراحل هم کرده باشه، رفته باشه مجوزی رو گرفته باشه. ما از هیچ تعطیلی غیر حقی، غیر مستدلانه در واقع استقبال نکردیم، مقابله هم کردیم خیلی واضح، آقای وزیر هم گفتن، حقیر هم که دو جا از شهرها اتفاق افتاد، رفتم گفتم، عرض کردم، در جلسات رسمی گفتم، جلسات غیر رسمی هم دوباره عرض کردم. این نکته هست و ما طبیعتا این رو پیگیری خواهیم کرد که دوستان بدونن. ولی از اون طرف هم یه نکته ایه، ببینید بعضی ممکنه اساسا با مفهوم کنسرت یا مفهوم موسیقی مخالف باشن، حالا عده هم ممکنه باشن. این عده خب با همه احترام و ارادت خدمتشون، خب به هر حال باید بگیم که این یک امر فعلا قانونی است، حالا یه قانون دیگری آمد کار دیگری کرد یا حرف دیگری. اما یه بخش قابل توجهی، چون اینا این عده کمه، اما یه بخش قابل توجهی از مردم دغدغه‌هایی دارن از حیث محتوایی.
بله دقیقا.
از حیث پیرامونی این در واقع کنسرت ها، این یه حرف بله. دیگری که نوعا هم دغدغه‌هاشون دغدغه‌های به حقیه، دغدغه‌های محترمیه. این رو ما تهیه کننده، مجری، مسئول برگزاری، سالن برگزاری، همه مکلفیم و موظفیم که این رو در واقع رعایت کنیم و مراعات کنیم. مواردی که حالا در مورد قوانین مختلف هست که تو این قصه همه باید رعایت کنن. این نکته میخوام بگم، این دغدغه ارجمند محترم ما و همه مکلف به رعایتش هستیم. اما باز این به معنای تعطیلی نیست، به معنای خدا نکرده آشوب و اختشاش و امثالی حرفا نیست که اگر ما این کارو کردیم خب طبیعتاً اولین اتفاقی افتاده قانون نامحترم شده. خب خیلی بد، در واقع بدیه و ما نباید این کارو بش
و به نوعی یک اتمام حجت هم بود دیگه این صحبت‌های آقای وزیر.
بله خب الحمدلله، خب ما واقعا عرض کردم خیلی کم داشتیم از این دست و حتی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه دولت صراحتاً گفتن که برای مجوزهایی که صادر میشه محترمان و همه در واقع آحاد مختلف و دستگاه مکلف به تبعیت هستن. اصلا صراحتاً در واقع یکی از آقای مخبر در واقع اینو بیان کردن، اینم خودش نکته بود.
خب آقای دکتر هاشمی، درباره موضوع هنرمندان صحبت کردیم و تلاش‌های وزارت ارشاد برای ایجاد همدلی و پیوند بین هنرمندان، اما واقعا شما معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هستید. برای خود من جالبه بدونم که در معاونت حقوقی آیا پشتیبانی از برخی هنرمندان هم صورت میگیره، مشاوره‌ای به هنرمندان، احیانا اگر لازم باشه دفاعی از هنرمندان صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که بله انجام میگیره. البته خب هنرمندان نوعا چون در واقع حدیث حقوقی پرونده هاشون خب شخصی پیگیری میشه و اینها، چرا ما حتی اگه کار شخصی هم باشه و گرفتاری این تیپی هم باشه انجام میدیم، حتی گاهی بین خودشون اختلافاتی هست به ما مراجعه بشه انجام میدیم، کمک ها و معاضدت های حقوقی رو داریم، گاهی پرهیزهای حقوقی میدیم. مثلا کسی یه رفتار مثلا حقوقی کرده که این از ایسه در واقع قانونی بر او اتفاقاتی و تبعاتی مترتبه، او رو حتما رفتیم صحبت کردیم، گفتیم آقا طبق قانون فلان اگه شما اینجوری کنید فلان میشه. گاهی رفتارهای حقوقی جمعی ازشون خلاصه شروع میکنن و انجام میدن، باز ما اونا رو برای پیگیری کردیم، این کمپینایی بود انجام شد که البته ناتمام موند، که من یه جلسه با این دوستان داشتم گفتم اگر واقعا یک پشتوانه‌ای داره به ما بگید حتما پیگیری میکنیم، کمک حقوقی میکنیم و همسالی حرفا. حالا خواهم بگم بله ما اینو داریم، البته جزء وظایف در واقع ذاتی معاونت نیست، اما برای خودمون تعریف کردیم و به عنوان خلاصه صیانت حقوقی، کمک حقوقی، معاذرت حقوقی انجام میدیم. بله در خدمت هنرمندان بودیم.
یکی از اقدامات دیگه مؤثر وزارت ارشاد تو این سالها اصولا قدم برداشتن به سمت شفافیت بوده، به چه کسانی وام دادیم، از چه کسانی حمایت کردیم، میزان فروش فیلم ها و قراردادهای پشت پرده که اصلا پشت پرده ای شاید دیگه معنی نداشته باشه، ولی همچنان در بعضی از حوزه ها مثل تئاتر مطالبه وجود داره که اون شفافیت رو بهش نرسیدیم، برخلاف مثلا سینما. تا همین اندازه‌ای که سینما قدم برداشته، مثلا سنفا رو داریم، تعهدات دولتی در قبال فیلم ها مشخص شده، وام ها مشخص شده، آمار فروش فیلم ها شفاف، سینما هایی که در اختیار دارن روزانه مشخصه و این یه شفافیت ایجاد کرده که ممکنه قابل نقد هم باشه ولی قدم مؤثریه. اما در حوزه های دیگر مثل کنسرت ها، مثل تئاتر، این شفافیت مالی هنوز وجود نداره، دست کم در حوزه های مالی و اقتصادی.
خدمت شما عرض کنم که حرف شما در بعضی از حوزه ها وارده و این مقدماتی رو ما شروع کردیم برای اینکه به قول شما به این شفافیت برسیم، این رو انشالله شروع میکنه. البته خب شفافیت دو بخش داره دیگه، یه بخشی شفافیت ناظر به رفتار دولت و رفتار وزارت خونه است، مثلا اینکه از چه کسی حمایت کرده، بله، چگونه مثلا حمایت کرده و امثال این حرفا. این یه حرفی که خب این کاملا شفاف پیچیده هم مثلا همه چی تو باگذاری میکنند و اینها، هیچ پیچیدگی و خلاصه پنهانی نداره.
یعنی فارابی مثلا در حوزه سینما یه آماری ارائه کرد،
بله،
ولی همچنان تو تئاتر و اینا، بله، شفاف نیست.
بله، منتها در تئاتر